نویده افکاری را شبانه به دار آویختند و تحت تدابیر امنیتی پیکرش را به خاک سپردند.
اجرای این حکم خطای بسیار بزرگی بود برای جمهوری اسلامی. خشم و نفرت رو در جامعه به همراه آورد، نه عدالت قضایی. این بسیار مهمه. در لابلای این پرونده هرگز عدالت قضایی متاسفانه رعایت نشد.
نگرانی ها از نزدیک شدن پاییز و همزمانی احتمالی شیوع آنفلانزا با کرونا. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی حذف تصویر دختران را از روی جلد کتاب ریاضی سوم ابتدایی بی سلیقه‌ای خواند و عذرخواهی کرد.
یک چیز سیستماتیک هست، خیلی هم شدید، اصلا هیچ گونه بحثی روش نیست که در حق زنها اجحاف میشه و زنها به عنوان شهروند دست دوم هستن. تو خیلی از حرفاشون هم گستاخانه از این موضوع دفاع میکنن.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. منابع نزدیک به خانواده نوید افکاری از خاکسپاری شبانه او خبر دادند که ساعتی پس از اعدامش تحت تدابیر امنیتی انجام گرفت. حکم اعدام نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی، صبح روز شنبه به رغم درخواست‌های بین‌المللی برای توقف حکم و اعتراضات بسیار در داخل و خارج از ایران انجام شد. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، حقوقدان در هلند، به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده است و نخستین پرسش اینه که در مورد پرونده و روند قضایی که برای نوید افکاری انجام شده چه نظری دارد؟
اساساً روند قضایی این پرونده هرگز منطبق با قانون نبود. برای اینکه اگه جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنه که این پرونده قصاص بوده نه اعدام، پس چرا روند قانونی اجرای حکم قصاص برای نوید افکاری لحاظ رعایت نشد؟ مثلا چرا به خانواده نوید افکاری برای آخرین ملاقات دعوت نشد؟ چرا به فعالان مدنی برای اخذ رضایت اذن و اجازه ندادند؟ تعجیل حکومت برای اجرای این حکم چه مفهومی میتونه داشته باشه؟ کل روند پرونده اساساً یک پرونده سیاسی بود تا یک پرونده قضایی، و این باعث میشه که اینو بدونیم که جمهوری اسلامی ایران اساساً در این 41 سال همواره بسیار تلاش کرده تا هزاران شهروند عادی بیگناه به سان نوید افکاری رو در محاکم انقلاب سنگ دادگاه‌های خاص خود قوه قضاییه مورد بی‌عدالتی قرار گرفتن رو به شبانه مورد اعدام خودش قرار بده. اینو در نظر داشته باشیم که در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران که به صورت ویژه و خاص در محاکم انقلاب اسلامی کیفری استان تشکیل میشه، به علت فقدان اصل استقلال قضایی و برتری و حاکمیت نهادهای امنیتی در این نوع دادگاه‌ها اساساً دو اصل بنیادین یک عدالت قضایی، یعنی دادرسی منصفانه و عادلانه، وجود نداره، به طور کامل نقض میشه. وقتی که خصلت پرونده میشه یک پرونده سیاسی، به طبع قانون تعطیل میشه، عدالت تعطیل میشه، دادگاه و کتاب قانون فقط به یک دکور زیبا تبدیل میشن. نوید افکاری فقط یکی از این هزاران ستمگیری بود که از نبود عدالت قضایی رنج برد. آنچه که جمهوری اسلامی ایران برای نوید افکاری انجام داد مجموعی از اقاریر بر اساس شکنجه، فشار، زور و پرونده سازی نهادهای امنیتی بود، چون که نوید افکاری و دو برادرش در اعتراض ذات آبان 98 شرکت داشتن. بنابراین جمهوری اسلامی اومد با یک فریبکاری میخواست این پرونده را قانونی و قضایی جلوه بده. اما همگان میدانند، تمام وکلای دادگستری، حقوقدانان عادل و شریف میدانند، روند رسیدگی به این پرونده هرگز منطبق با قانون و عدالت قضایی نبود. دادرسی منصفانه و عادلانه در این لحاظ و رعایت نشد. حق دفاع را برای وی در نظر نگرفتند. قرار بود ایشون رو ارجاع بدن به پزشکی قانونی. حتی پزشکی قانونی زیر نظر قوه قضایی است که نمیتونه منصفانه نظر بدهد که نوید تحت شکنجه بوده. حتی این حداقل هم رعایت نکردن. شما در اون سر بگیر دارید. تبصره ذیل ماده 478 قانون دادرسی که برای مثلا اعلام میکنه به صرف اعاده دادرسی و وصول اون در دیوان به استفاده فصل دستور توقف اجرای حکم صادر بشه، اما هیچ کدام از این لوازم برای نوید افکاری رعایت به لحاظ نشد.
آقای احمدی نیاز، نکته‌ای که کارشناسان و تحلیلگران بر اون تاکید دارن و اصرار میکنن عجله و شتاب در اجرای حکم اعدام نوید بود، تا جایی که برخی حتی مدعی شدن. اونها میگن که حکم اجرا نشده بلکه دستور قتل صادر شده. ارزیابی شما در این باره چه هست و حکومت با این حرکتش به دنبال چه چیزی بوده؟
اساساً اجرای حکم اعدام نوید افکاری توسط رأس هرم قدرت سیاسی ایران که تصمیم گیر قوه قضایی هم هست صورت گرفته است. وقتی که کتاب قانون تعطیل بشه، وقتی که روند دادرسی منصفانه و عادلانه لحاظ نشه، به تبع شتاب و عجله در اجرای حکم هم وجود داره، به تبع عدالتی هم از اون منتج میشه. این هست که جمهوری اسلامی ایران به صورت شبانه اومدن این حکم رو اجرا کردن، در حالی است که طبق آیین‌نامه اجرای حکم قصاص بایستی در سحرگاه باشه، با حضور اولیای دم باشه، اخذ رضایت از تکالیف قوه قضایی از بایستی صورت بگیرم. بسیاری از فعالان مدنی در ایران تلاش وافری کردن که رضایت خانواده مقتول را به دست بگیره، اگرچه این قتل هرگز منتسب به نوید افکاری نبود. اما نوید افکاری چون یک معترض آبان 98 بود و چون جامعه جهانی پشت نوید افکاری بودن، جمهوری اسلامی ایران برای اینکه بتونه صلابت پوشالی خود را از طریق اجرای حکم نوید افکاری به جامعه جهانی و مردم ایران با معترضین نشان بده، متاسفانه اقدام به اجرای این حکم کرد. اجرای این حکم خطای بسیار بزرگی بود برای جمهوری اسلامی، چون در روز روشن یک پرونده ای که فاقد خصلت حقوقی است و بیشتر مبتنی بر برگهای سیاسی امنیتی مبتنی بر شکنجه زور و فشار بوده رو اجرا کرد، خشم و نفرت رو در جامعه به همراه آورد، نه عدالت قضایی. این بسیار مهمه. در لابلای این پرونده هرگز عدالت قضایی متاسفانه رعایت و لحاظ نشد.
حکم اعدام نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی، در نخستین ساعت بامداد شنبه به رغم درخواست‌های بین المللی برای توقف حکم و همچنین اعتراضات بسیار در داخل و خارج از ایران انجام شد. حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، در گفتگو بود با رادیو فردا. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری و مجلات ما با دیدگاه بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون از اقتصادی، سیاسی، ورزشی، هنری و بسیاری دیگر آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ هرچه باشه، دیدگاه شما مکمل دیدگاه کارشناسان است.
رژیم جمهوری اسلامی نوید افکاری قهرمان کشتی و یک کارگر گچکار ساده بیگناه و اعدام کردش. من از صمیم قلب خانواده داغدیده نوید تسلیت میگم و به عنوان یک کشتیگیر سابق پیر، بچه خانیاوال تهرون، شاگرد جهان پهلوان تختی که در باشگاه فولاد دستشو میبوسیدیم، از خودم به عنوان یک ایرانی بدم میاد و خجالت میکشم. در این 42 سال فرمان فرمایی آخوندی چه به سر ما آوردن که جامعه ایرانی به ویژه ورزشکاران ما در برابر این جنایات ساکت و بی‌تفاوتند.
من به خانواده این نوید افکاری تسلیت میگم، ولی میگم این به سرعت اعدام کردن و به سرعت هم دفنش کردن فهمیدم بی گناهه. اگر این هم مرخصش بکنیم بدید فردا توی رادیو ها تلویزیون همه جا پخش میکنیم، خیلی شکنجه دیدم و اکرار بهم کردن و همه جا رو میکنه. به خاطر همین عجله کردن که هیچ کس نفهمه، سریع اعدامش کردن، سریع هم به خاک سپردنش.
در پرونده قتل نوید افکاری در بیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی به نظر من هیچ پیچیدگی خاصی وجود نداره. ذات دیکتاتورها ایجاب میکنه زمانی که خودشون رو در حال سقوط و غرق شدن میبینند به هر جنایتی متوسل میشن، بلکه مانع سقوطشون بشن. و تجربه تاریخی دیکتاتورها نشون داده که این فقط یک تلاش مذبوحانه است و بس. آخر عاقبت دیکتاتورها جز محو شدن از صحنه چیز دیگه ای نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
اگر هم که مایل باشید میتونید صدای خودتون رو به دستگاه پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122113 هر دو در اختیار شماست. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و اما بشنوید که سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه از مرگ 128 بیمار دیگر مبتلا به کرونا در کشور در 24 ساعت گذشته خبر داد. همزمان کمیته اپیدمیولوژی کرونا در وزارت بهداشت اعلام کرده که روند صعودی ابتلا به کرونا در 12 استان ایران دیده شده. از سوی دیگر به رغم ادامه هشدارهای بهداشتی در مورد بازگشایی مدارس، روز یکشنبه نیز مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با سخنان حسن روحانی، البته به صورت ارتباط ویدیویی و بدون حضورش در دانشگاه برگزار شد. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در حالی که شماره مبتلایان به بیماری کرونا در ایران طبق آمارهای رسمی و دولتی از مرز 400 هزار نفر عبور کرده، کمیته اپیدمیولوژی کرونا در وزارت بهداشت روز یکشنبه از روند صعودی کرونا در 12 استان کشور خبر داد. طبق گزارش این کمیته بهداشتی، موارد ابتلا و مرگ در این 12 استان نسبتاً بالا و صعودی گزارش شده است. در این گزارش رسمی که گفته شده حاصل تحلیل داده‌ها در هفته منتهی به 21 شهریور است، در 12 استان کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، خراسان شمالی، لرستان، ایلام، سمنان، فارس، البرز، تهران، خوزستان، گیلان و کردستان روند صعود یا شروع پیک مشاهده شده است. همچنین گزارش شده که روند مختصر صعودی کرونا هم در 6 استان زنجان، بوشهر، آذربایجان شرقی، قزوین، قم و یزد دیده شده است. وضعیت در 3 استان کرمانشاه، اردبیل و همدان به دلیل آنچه که ناسازگاری داده‌ها خوانده شده بدون تحلیل اعلام شده است. اعلام و ارائه این گزارش در حالی است که وزارت بهداشت ایران تاکنون از ارائه دقیق آمار تفکیکی مرگ و میر ناشی از کرونا در استانهای کشور طفره رفته و هیچ گزارش دقیقی در این زمینه تاکنون ارائه نداده است. همسو با این گزارش، سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه با اعلام اینکه در 24 ساعت گذشته 128 تن در کشور به علت ابتلا به کرونا جان باختند، بیشترین میزان مرگ و میر در هفته‌های پایانی شهریور ماه را در 3 استان خراسان شمالی، سمنان و اصفهان اعلام کرد.
بیشترین بروز هفتگی موارد مثبت بستری در هفته سوم شهریور ماه به ترتیب در استان‌های بوشهر، قم و لرستان و بیشترین بروز هفتگی مرگ و میر در این بازه زمانی به ترتیب در استانهای خراسان شمالی، سمنان و اصفهان گزارش شده است.
به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت، در هیچ نقطه‌ای در ایران منطقه عاری از کرونا وجود ندارد.
همکنون 88 شهرستان در سراسر کشور در وضعیت قرمز و تعداد 90 شهرستان در وضعیت هشدار بیماری قرار دارند و مابقی شهرستان‌های کشور در وضعیت زرد، یعنی با خطر متوسط، و سفید، یعنی با خطر کم بیماری می باشند. هیچ نقطه سبز، یعنی منطقه عاری از بیماری در کشور وجود ندارد.
درستی آمارهای رسمی کرونا در ایران همواره مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و مقامات رسمی مانند برخی اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس بوده و برخی منابع خبری شمار واقعی قربانیان کرونا در ایران را دست کم 2 برابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت برآورد کرده‌اند. از سوی دیگر و در حالی که انتقادها همچنان به بازگشایی مدارس و حضور دانش آموزان در کلاس‌های درس ادامه دارد، روز یکشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها را نیز به صورت ارتباط ویدیویی و بدون حضور در دانشگاه برگزار کرد. آقای روحانی در ارتباط تصویری با دانشگاه تهران گفت که رعایت پروتکل‌های بهداشتی دلیل عدم حضورش در میان دانشجویان بوده است.
معتقدم پروتکل شکنی نباید به عنوان یک شیوهی در ذهن ما باشد، ولو اینکه در برخی از موارد اجرای پروتکل با علاقه انسان گاهی سازگاری نداره.
در واکنش به عدم حضور رئیس جمهوری ایران در دانشگاه، عباس علی کریمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با انتقاد از این اقدام حسن روحانی گفت: ای کاش او با حضورش در دانشگاه علوم پزشکی از 7 ماه تلاش کادر درمانی در دوران کرونا تشکر می‌کرد. با این حال رئیس جمهوری ایران بار دیگر همچون در زمان بازگشایی مدارس از حضور فیزیکی دانشجویان در کلاس‌های درس حمایت کرد.
من تشکر می‌کنم از همه دانشگاه‌ها که امروز با یک آموزش ترکیبی از آموزش حضوری گرفته تا آموزش فضای مجازی و الکترونیکی به فعالیت علمی خودشون ادامه میدن. گرچه برای ما همیشه هیچ چیزی جای آموزش حضوری رو نخواهد گرفت.
پیشتر برخی کارشناسان و مسئولان سازمان نظام پزشکی و ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن ابراز نگرانی از تشدید شیوع کرونا در نتیجه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها خواستار بازبینی این تصمیم از سوی دولت شدند.
از رضا جمالی می‌شنیدیم. و اما دکتر مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا ضمن آن که از جهش ویروس کرونا در ماه‌های اخیر و بالا رفتن سرعت سرایت و انتقالش گفته، به تشابه علائم بیماری کووید 19 و بیماری آنفولانزا اشاره کرده و از نگرانی‌ها در مورد فرارسیدن قریب الوقوع پاییز که به معنای نزدیک شدن به زمان ابتلا به آنفولانزا است نیز گفته است. رادیو فردا در این باره دیدگاه دکتر حسین موسویان، متخصص داخلی و رئیس هیئت رهبری و شورای جبهه ملی ایران را جویا شده است.
بله، خیلی از علائم آنفولانزا با این بیماری کووید 19 شبیه همه، یعنی هر دو ممکنه که با تب شروع بشن، هر دو علائم آبریزش بینی، عطسه، سرفه داشته باشن و دردهای جاهای مختلف بدن، و این علائم وقتی که شروع میشه تشخیص این که این واقعا بیماری کرونا هست یا آنفولانزای ساده هست خیلی مشکله. اینه که در فصل پاییز و حالا زمستان که در پیش هست و آنفولانزا شیوع بیشتری پیدا میکنه، خیلی مشکل پیدا میشه در افتراق این دوتا بیماری. البته کرونا الان تو این 7-8 ماهی که از ظهورش گذشته علائم مختلف دیگه‌ای هم در بیماران از خودش بروز میده، مثل اختلال در حس بویایی، اختلال در حس چشایی، علائم آنسفالیت و مغزی. اینا چیزاییه که دیده میشه و دردهای استخوانی خیلی شدیدتر از یک آنفولانزای معمولی. به هر حال علائم شبیه هم هستن و توصیه خیلی خوب این است که کسانی که های ریسک هستن، سنین بالا یا بیماری های زمینه‌ای مثل دیابت یا بیماری های ریوی مزمن مثل آسم و این را دارن، بهتره که واکسن آنفولانزا بزنن. اگر همه سالم نمی زدن، الان تو این شرایط کرونا بهتره واکسن آنفولانزا بزنن که یه مقدار زیادی مقاومت بدنشون رو در مقابل آنفولانزا بالا میبره.
آقای دکتر موسویان، خانم مینو مهرز میگن که یک کودک مبتلا به کرونا در خونه میتونه حداقل 4 تا از اعضای خانواده رو به کرونا مبتلا کنه. او میگه که در حال حاضر هم با ابتلای خانوادگی به کرونا مواجه هستیم و اضافه میکنه که ویروس هم از خرداد جهش پیدا کرده. در چنین شرایطی تجمع میتونه وضعیت رو بسیار بدتر بکنه.
همه گفته های خانم دکتر مهرز مورد تایید بنده هستش. فرد مبتلا، حالا چه کودک چه بزرگسال، میتونه ویروس رو به سایرین منتقل بکنه و محدودیت هم نداره. توی خانواده که هر تعدادی که باشن مبتلا میشن. من الان سراغ دارم از ابتلای فامیلیال که مثلا اعضای یک خانواده که با هم دیگه در ارتباط بودن همه مبتلا شدن. در یک جمع هم شده که در یک تجمع به صورت مهمانی یا شکل تجمع دیگه که 30 نفر مثلا بودن، اگر یه نفر ناقل بوده و ویروس داشته، تعدادی از اون جمع رو مبتلا کرده. این تغییر ماهیت ژنتیک هم که معمول ویروس ها هست، اینا میان از نظر وضعیت ژنتیکی ژنومشون موتاسیون پیدا میکنه، تغییر حالت میدن و اون نوع جدیدی که پیدا میشه یه مقدار از نظر ماهیت ژنتیک با قبلی متفاوته. این در سایر ویروس ها هم دیده میشه، در آنفولانزا هم دیده میشه.
آقای دکتر موسویان، آیا دارویی برای درمان کرونا تا به این لحظه پیدا شده؟ اصولا بیمارانی که بهبود پیدا میکنن، این بهبود از طریق بالا بردن ایمنی بدنشونه یا اینکه دارویی وجود داره یا کمکی وجود داره؟
داروهای مختلفی رو تو این 7-8 ماهی که بیماری پیدا شده پیشنهاد شدن و چیزی که الان دیگه تا یه حدودی مورد پذیرش قرار گرفته داروی رمدسیویر که برای ابولا مصرف میشد در سالهای پیش که ابولا شروع پیدا کرده بود، اون دارو رو دیدن که روی این ویروس کرونا هم تاثیر خوبی داره. چند تا داروهای ضد ویروس دیگه هم هستن ولی هیچ کدوم تاثیر قطعی نداره و نمیتونیم بگیم که مثلا 100% مؤثره و بیماری رو رفع میکنه. در بیماران بدحال که توی بیمارستان تو آی سی یو بستری هستن، رمدسیویر دیده شده که تاثیر نسبتا خوبی داره. برخورد نهایی و مثبت با واکسن باید باشه که متاسفانه هنوز در اختیار قرار نگرفته. مؤسسات زیادی مشغول مطالعه و بررسی و ساخت واکسن هستن ولی اون چیزی که به بازار آمده باشه و الان مورد استفاده بتونه قرار بگیره هنوز پیدا نیست.
شنونده که گفتگوی رادیو فردا بودید با دکتر حسن موسویان در مورد آنچه که مینو مهرز عضو کمیته مقابله با کرونا در مورد احتمال همزمانی ابتلا به کرونا و آنفلانزا ابراز کرده بود به خبرگزاری ایستا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
عکس 5 کودک، 3 پسر بچه و 2 پسر دو دختر بچه پیشتر روی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان ایران خودنمایی می‌کرد. در نسخه جدید اما 3 پسر بچه ماندند و 2 دختر بچه حذف شدند، چیزی که واکنش‌های جدی کاربران فضای مجازی رو به همراه داشته. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش از عملکرد خودش دفاع کرده بود و اون رو علت برداشتن عکس 2 دختر بچه رو خلوت‌تر کردن جلد کتاب خونده بود. اما دیروز یک شنبه وزیر آموزش و پرورش اون رو بی سلیقگی خوند و عذرخواهی کرد و گفت که اون رو اصلاح می کنن. در این رابطه رادیو فردا دیدگاه حلیمه شریفات، کارشناس آموزشی در بریتانیا را جویا شده.
ببینید، توی جمهوری اسلامی تنظیم و تألیف کتاب‌های درسی کاملا 100% بحث سیاسی بوده، تو دست دولت بوده و با ارزش‌هاشون اینها رو پیش بردن. هیچ وقت تخصصی نبوده، هیچ وقت بر اساس پژوهش انجام نشده و هر جا که لازم دیدن این تغییرات رو دادن، اضافه کردن و کم کردن.
خانم شریفات، در مورد حذف تصویر دخترها از روی جلد کتاب سوم ابتدایی، اول گفته شد شلوغ بوده، تصویر از نظر زیباشناسی دخترها رو برداشتن که مثلا یک تنظیمات زیباشناسی انجام بشه. حالا وزیر آموزش و پرورش عذرخواهی کرده و گفته که بی سلیقگی بوده. کاربران شبکه‌های اجتماعی معتقدن که حالا به هر کدوم از این دلایل که بوده اعتراض وارده. از اونجایی که اگر بی سلیقگی بوده، چرا در مورد پسرها انجام نشد؟ اگر شلوغی تصویر بوده، چرا پسر سوم رو در میانه تصویر برنداشتن؟ میگن این به ذهن خطور میکنه که در هر صورت و هر دلیلی این دختران هستن که حتی در یه تصویر کودکانه مورد اجحاف قرار میگیرن، مگر نه اینکه این کتاب به گفته اونها به وسیله دختران هم باید استفاده بشه. و اضافه میکنن که در جزء زندگی روزانه دختران و زنان در ایران این اجحاف به طور سیستماتیک انجام میشه. آیا شما با کاربران شبکه‌های مجازی، با مردم در این موافق هستید؟
من با نظرات مردم که این اجحاف یک چیز ملموسیه توی جامعه 100% موافق هستم و هر جا که قرار شد که یه تغییری به وجود بیاد، زنها اگر قرار ما تغییری حاصل کنیم، اگر قرار ممنوع کنیم، اگر قرار کوتاه کنیم، از زنها شروع میکنیم. آره، این یک چیز سیستماتیک هستش، خیلی هم شدید، اصلا هیچ گونه بحثی روش نیست که در حق زنها اجحاف میشه و زنها به عنوان شهروند دست دوم هستن و هر گونه تغییر تحول و کمبودی رو میشه با اونا تنظیمش کرد. اصلا حتی منکر این هم نمیشن، چون تو عمل که انجامش میدن تو خیلی از حرفاشون هم گستاخانه از این موضوع دفاع میکنن و اینو مرامشون میدونن. در رابطه با این موضوع جدیدی که عکس دختر رو حذف کردن اصلا چیز غیر عادی نیست و هر حال اینقدر روشن و واضح هست که هدف کلا جمهوری اسلامی تا الان تو عمل نشون داده که حذف زنها از عرصه علم، عرصه ادبیات، از عرصه جامعه یک چیز ارزشی براشون. حتی رهبری ایران به این شفاف اشاره میکنه که زنها باید بچه‌هاشون رو نگه دارن، باید فرزند بیشتری بیارن و حتی مخفی نمیکنن، قایم نمیکنن. وقتی ارزششون این باشه که زن نقشش توی جامعه بزرگ کردن بچه باشه، بقیه این موضوعاتی که الان پیش اومده اینا همه زیر مجموعه اون هستن. ریشه اصلی اینه که زن جایی نداره در علم، در دانش، در هنر، در هیچ جایی و این جز ارزش‌های اسلامیه و جز ارزش‌های جمهوری اسلامی هستش. اون چیز مثبتی که میتونیم از اعتراض ملت بگیم اینه که به همین راحتی اصلا جامعه ما همچی چیزهایی رو نمیپذیره. ما شدیداً اعتراض میکنیم، حتی با برداشتن یک کارتون یا عکس هر جا که بتونیم چشمامون رو نمیبندیم و اعتراضمون رو انجام میدیم. خیلی مهمه
عزیزان. از حلیمه شریفات، کارشناس آموزشی در بریتانیا، میشنیدیم در مورد برداشته شدن عکس دو دختر بچه از روی جلد کتاب سوم دبستان، کتاب ریاضی. و اما نوبت میرسه به ورزش دوستان. بریم و بشنویم از فریبرز غریب خبرهای ورزشی رو.
رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا پس از یک وقفه 7 ماهه به دلیل ایام کرونایی از روز دوشنبه به طور متمرکز در شهر دوحه قطر آغاز می‌شود. طبق برنامه روز دوشنبه در اولین مسابقه شروع دوباره لیگ قهرمانان در گروه دوم تیم شهر خودرو در ساعت 19:30 به وقت ایران برابر شباب الاهلی امارات به میدان می‌رود. دوشنبه همچنین قرار بود در گروه اول استقلال ایران با الوحده امارات دیدار کند، اما تیم اماراتی احتمالاً به دلیل مثبت اعلام شدن آزمایش چند بازیکنش از این رقابت‌ها انصراف داده است. دو نماینده دیگر ایران، پرسپولیس و سپاهان، روز سه‌شنبه مقابل حریفان به میدان می‌روند. هیئت 5 نفری ورزش ایران برای حضور در دادگاه عالی ورزش یک شنبه شب راهی سوئیس شد. آرش میر اسماعیلی رئیس فدراسیون جودو، نصرالله سجادی سرپرست کاروان ایران در المپیک توکیو، محمد رضا داورزنی معاون سابق وزارت ورزش، زارعیان سرمربی تیم ملی جودو و یک وکیل حقوقی ورزشی عضو هیئت 5 نفری ایران در دادگاه عالی ورزش هستند که قرار است روز چهارشنبه آینده 26 شهریور ماه برای جلوگیری از تعلیق جودوی ایران در این دادگاه شرکت کنند. آرش میر اسماعیلی رئیس فدراسیون جودو پیش از این یکی از شروط فدراسیون جهانی برای برداشتن تعلیق جودوی ایران را اینگونه توصیف کرده بود:
اون شرایط فدراسیون جهانی هم اومد کمیته انضباطی رو تشکیل داد، بعد از اون یه تعلیق دائمتری رو کرد، اما شرط گذاشت که ما اصلا با این گونه شرطایی که شما کاری انجام ندادیم که بخوام شرط و شروطی رو قبول بکنم. شرط گذاشت که هر وقت جودوکاران ایرانی با جودوکاران رژیم صهیونیستی به صورت نمادین مسابقه دادن ما تعلیق رو برمی‌داریم.
واکنش نهادهای بین‌المللی و ورزشکاران ایرانی و خارجی به اجرای حکم اعدام نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی، روز یکشنبه هم ادامه داشت. در مهمترین واکنش روز گذشته، فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا هم تأکید کرد موضع این نهاد در مورد اعدام نوید افکاری مانند بیانیه کمیته بین‌المللی المپیک است. آیوسی ساعتی بعد از اجرای حکم نوید افکاری اعلام کرده بود از اعدام این جوان کشتیگیر شوکه شده است. و در پی لغو حق پخش بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا برای ایران، فدراسیون فوتبال این کشور در نامه‌ای به دبیرکل AFC درخواست کرد تا در این مورد تجدید نظر شود. کنفدراسیون فوتبال آسیا و آژانس تجاری این کنفدراسیون روز گذشته با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران و صدا و سیمای این کشور عنوان کردند به دلیل تحریم‌های بین‌المللی از در اختیار گذاشتن سیگنال پخش زنده مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا برای ایران معذور هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب مجله نیمه شب به پایان میرسد و ما میرویم، اما شما شنونده خوب ما بمونید و برنامه صدای دیگر رو بشنوید از همکارم رویا کریمی مجد. پویا، پایدار و پیروز باشید و امیدوارم همیشه سربلند. صدایی دیگر،
صدای زنان.
برخی از آنها مشهورند، هنرمندند یا فرد سیاسی سرشناس. گاهی تنها در حوزه کار قربانی آزار جنسی قدرتمند هستند، مدیری بالادستی یا صاحب کاری در تولیدی لباس. و گاهی قدرت و برتری برآمده از تحصیلات بالاتر، طبقه اجتماعی برتر و حتی ثروت بیشتر است. مناسبات قدرت یکی از مهمترین دلایل سکوت قربانیان آزار جنسی است در برابر آزارگری که گاهی حتی فقط شهرتش کمی بیش از قربانی است. با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. زنی می گفت می ترسیدم کارم را از دست بدهم. دیگری می نالید که به وامی که درخواست کرده بودم نیاز داشتم. آن یکی از شهرت آزارگر می ترسید که شاید کسی حرفش را باور نکند. و زنی جوان اعتراض و افشای آزار جنسی را مانعی برای رشد و پیشرفت در حرکت‌های اجتماعیش می دید. قربانیان آزار جنسی این دلایل را عامل مهمی برای واداشتنشان به سکوت می دانستند. آزاده دعواچی، پژوهشگر مسائل زنان، در مورد سکوت قربانیان آزار جنسی و مقهور شدن آنها در برابر آزارگر قدرتمند میگوید:
واقعا مسئله قدرت یک مسئله پیچیده هستش. اگه ما بخوایم بحث روابط اجتماعیش رو مطرح کنیم، معمولا فردی که در قدرت هست به خاطر اون قدرتی که داره به خودش اجازه میده اختیار عمل رو در دست خودش بگیره و اجازه نده به قربانی که خارج از اون اختیار عمل وارد چرخه بشه. یعنی این چرخه اینطور شکل میگیره که اون فردی که قدرت داره در رأس چرخه است و قربانی در داخل چرخه میفته. به خاطر همین به هیچ عنوان از این چرخه نمیتونه خارج بشه. چند تا دلیل داره. اول اینکه فردی که در قدرت هست اون من خیالش جمعه، میدونه که قربانی به خاطر ترس به هیچ عنوان حاضر به افشا نیست. یعنی خیلی موارد کم پیش میاد که قربانی حاضر بشه از این چرخه خشونت بیاد بیرون و افشاگری بکنه و اون فرد در قدرت خیلیش از این مسئله جمع هستش. دوم این که فردی که در قدرت هست انقدر ابزارهای مختلف اجتماعی همراهش هستن در جامعه، حالا از همکاران بگی، از افراد بگی، از اون کسی که این رو حمایت میکنن، که اون مطمئنه که اگر فرد قربانی حتی خارج از این چرخه شروع به افشاگری کنه با شانس خیلی کمتری مواجه هست. سوم این که این ابزار سرکوب بیشتری در دست داره. یعنی هر چقدر قدرت بیشتر باشه سرکوب بیشتره. مثلا فرض کنید یک نفر که از لحاظ سیاسی جایگاه بالاتری داره، این قدرتش خیلی بیشتره چون اون ابزارها در دستش خیلی بیشتره، خیلی راحت‌تر میتونه جلو قربانی رو بگیره. یا کسی که از لحاظ اجتماعی هست، اینا باعث میشه که اجازه به اون فرد داده نشه. حالا فرق نمیکنه مرد باشه یا زن باشه، اما این جایگاه یه اعتماد به نفس، یک دستاویزی به اون فرد میده که هر چقدر میتونه از همه ابزارها استفاده کنه برای اینکه نگذاره قربانی از اون چرخه خارج بشه و بیاد بیرون.
اما گاهی فقط کافیست یک نفر از آزار جنسی که دیده سخن بگوید. دومینوی افشاگری چنان به راه میافتد که جامعه را وادار به واکنش میکند. حسین آقازیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، معتقد است گاهی هراس قربانی فراتر از قدرت آزارگر است.
قدرتی که جامعه مرد سالار به مرد اعطا میکنه و پذیرفته میشه از جانب مردان و زنان اغلب، یک قدرت ساده نیست. یک قدرت چند لایه است و وقتی فشار این لایه های مختلف روی هم سوار میشن، صدای زن رو خفه میکنن. اولین جنبه این قدرت بیشتر مردان ناشی از بهره‌مندی بیشتر اوناست از منابع ارزشمند اجتماعی مثل ثروت، منزلت، اطلاعات و خود قدرت، یعنی قدرت تصمیم گیری. اینا بیشتر در اختیار مردانه و همه اینا قدرت ساکت کنندگی دارن یا میتونن صدای زنان رو بی اثر کنن. دومین لایه این قدرت جنبه ذهنی همین قدرتی است که ازش صحبت کردم، یعنی اون چند منبع ارزشمند که مردان بیشتر از زنان ازش بهره‌مند هستن به طور عینی و واقعی، در نزد زنان بیش از اندازه ارزیابی میشه. یعنی یک مرد ثروت داره و این ثروتش خب میدونیم که میتونه مؤثر باشه، ولی تصور زنان از اهمیت یا قدرتی که این ثروت ممکنه به مرد بده گاهی اوقات بیش از اندازه است. یعنی ممکنه فکر کنن که اون از کلانتری و آگاهی و پزشک قانونی و دادگاه و قاضی رو همه رو ممکنه بتونه بخره یا با قدرت سیاسی خودش بتونه بخره. در این حال که این اغلب ممکن درست باشه، ولی گاهی اوقات این برآورد بیش از اندازه است تحت تأثیر سلطه گفتار مردانه که قدرت مرد رو تبلیغ میکنه و زنان هم تا حدی خریدار این گفتار هستند. شما این نحوه از تصور رو در خود صحنه تجاوز هم ممکنه ببینید، یعنی زنانی که ممکنه از لحاظ قدرت جسمی توانایی برابری با مرد داشته باشن یا حتی تواناییشون بیشتر باشه، اما در صحنه مغلوب میشن به دلیل اینکه تصوری دارن از قدرت مردانه که ممکنه بیشتر از واقعیت ارزیابی بشه. و سوم و شاید مهمتر و سهمگین‌تر از همه، قدرت آبرو و بی‌آبرویی در جامعه مرد سالار، متجاوز و تجاوز شده دو معنای جنسی خیلی نامناسب دارن. رابطه بین فاعل و مفعوله و هر دو اینا نوعی سرفکندگی و سرفرازی برای آدم ممکنه بیاره که پشت جنبه آبرو و بی‌آبرویی ممکنه قایم بشه، علاوه بر بُعد جنسی یعنی زن بودن و مرد بودن که خودش ممکنه با بی‌آبرویی و آبروی ارتباط داشته باشه. و این قدرت ساکت کننده آبرو و بی‌آبرویی یکی از عوامل مهمتره نسبت به اون دو عامل دیگه که گفتم، اما وقتی هر سه این عامل ها روی هم جمع میشن زنان رو ساکت میکنن. اغلب
این روزها شبکه‌های اجتماعی به دو شق تقسیم شده، گروهی که از قربانیان آزار جنسی حمایت می‌کنند و گروهی که از هر فرصتی برای تطهیر آزارگر استفاده می‌کنند. واکنش جامعه در برابر آزارگر قدرتمند هم متفاوت است. درخواست یک صدای جامعه متهمی را به زندان می‌فرستد و حمایت‌های پیدا و پنهان سبب می‌شود تا آزارگری دیگر در حاشیه امن خود باقی بماند. آزاده دواچی در مورد واکنش جامعه به آزارگران قدرتمند می‌گوید:
یه سری از آدم خوب اصلا اون آدم انقدر بزرگ میکنن که میگن نه این اصلا خطا نمیکنه و کسی که داره این افشاگری میکنه دنبال معروفیت میگرده، یا مثلا از موقعیت سوء استفاده میکنه یا دنبال یه چیز بهتر میگرده، در حالی که اصلا به این مسئله فکر نمیکنه که واقعا اون آدم قربانیه و اگر آدم ها حرف اینو باور نکنن ممکنه خیلی اثرات بدی داشته باشه. اما من فکر میکنم بیشترین چیزی که واکنش افراد رو تعیین میکنه یکی ترس هست، ترس از این که این واکنش نشونه و بعد اونها برگردن به جامعه و بعد آدمای دیگه به اونها چه واکنش نشونه، یعنی اینا همسه یه سری حلقه‌های زنجیر به هم دیگه وصله. خب من الان به این آدم واکنش نشون میدم، این یه سلبریتی که فرد خاصه، حالا دارم میگم این آدم اشتباه کرده، برمیگردم به جامعه، به جمع همکارانم، به جمع خانوادم، اونا شروع میکنن سرزنش کردن، پس بهتره سکوت کنم چیزی نگم. اونایی که حالا میخوان یه واکنشی نشون بدن با سرکوب، با اینکه شما بهتر سکوت کنید، شما از کجا میدونید که قربانی راست میگه، تردید، ترس، سرزنش، سرکوب، و این همه باعث میشه که رفلکس‌ها و عکس‌العمل‌های افراد جامعه نسبت به اون موضوع مشخص بشه.
حسین قاضیان اما ریشه تبعیض در مواجهه قانونی با آزارگر جنسی را در ساختارهای قضایی و قانونی می‌داند.
در جامعه ما سالیان زیادی است که فاتحه حقوق و قانون در مورد موضوعاتی که جنبه عمومی پیدا می‌کنند خونده شده. یعنی این موضوعات دیگه از بُعد حقوقی و قانونی و حتی بر اساس قوانین موجود مورد رسیدگی و بررسی قرار نمی‌گیره، بلکه بهش یک بُعد سیاسی و امنیتی و تبلیغی هم اضافه میشه. یعنی زعمای امر به این فکر می‌کنن که با این واقعه چطور برخورد کنن که جنبه تبلیغاتی منفی نداشته باشه. مثلا شما فساد رو در نظر بگیرید، وقتی اینقدر سر و صدا به پا میکنه دیگه اینجا فرآیندهای حقوق قانونی میرن بیرون، بلکه ملاحظات سیاسی، امنیتی، تبلیغاتی میان. یعنی یه نمایش در اینجا مطرحه که باید نشون بدن که داره با فساد مبارزه میشه. بنابراین مثلا چند تا سلطان درست میکنن از سکه و قیر گرفته تا بعد برسه به محاکمه و حتی اعدامشون، که دارین کاری میکنیم، داریم با فساد برخورد میکنیم. در مورد ماجرای تجاوز هم همینطوره. یعنی حالا که صداها بلند شده باید یکی رو دراز بکنن تا این صداها بخوابه، بنابراین باید برن سراغ دیوارهای کوتاه‌تر، نه سراغ کسانی که رفتن به سراغ اونا ممکنه اصلا مسئله دیگری ایجاد بکنه و مسئله رو بزرگتر بکنه، در حالی که قصد این است که مسئله کوچیک بشه و تموم بشه و به اصطلاح جمع بشه. این جمع کردن که تکنیک همیشگی جمهوری اسلامی است در این موارد لحاظ تبلیغات سیاسی، اینجا هم صادقه. بنابراین انتظار رسیدگی قضایی نباید داشت، بنابراین جای مدعی العموم هم خالیه و مدعی العمومه که در واقع باید بره سراغ کسانی که نامی دارند و مقامی و منصبی و رفتن به سمتشون سخته. و خب چنین چیزی و چنین انتظاری بیجاست از این نظام حقوقی که با مسائل امنیتی، سیاسی و تبلیغاتی مخلوط شده.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.